بسم الله الرحمن الرحیم و قوله و ان لم یکن الا معرج ساعت قلیلا فانی نافع لی قلیلها. بحث در مثال های رد العجز علی الصدر در نظم بود. چند تا مثال زدیم برای مکررین، سه تا هم مثال زدیم، گفتیم برای مکررین چهار مثال میخواییم، برای متجانسین چهار مثال. برای متجانسین، برای مکررین چند تا مثال زدیم تا به حال؟ سه تا. مثال چهارم برای مکررین و قوله و ان لم یکن الا معرج ساعت. هو خبر کانه و اسمه ضمیر یعود الى الالمام المدلول علیه فی البیت السابق. کلمه امثال را یک نگاهی کردیم، چیزی مطرح نشده بود، دوباره یه فرصتی پیدا بشه بنیم. و هو علم ما علت دار التي لو وجدتها بها اهلها ما كان وحشا مقيلها. قليلا صفت مؤكده لفهم القله من اضافه التعريج للساعه، او صفت مقيده اي الا تعريجا قليلا في ساعه. فإنی نافع لی قلیلها مرفوع فاعل نافع و الضمیر للساعه و المعنا قلیل من التعرج فی الساعه ینفعنی. بله،
تعرج
تعریج اونجا معرج بود دیگه،
و المعنا قلیل من التعرج بود.
والمعنى قليل من التعريج في الساعات ينفعني. كتاب شما چیه؟ بله. و یشفی قلیل وجدی و هذا فيما يكون المكرر الاخر في صدر المصراء الثاني. این اولین علم ما علت دار التي لو وجدتها بها اهلها ما کان وحشن مقیلها. این رو معنا بکنیم، این شعر را برگردیم سراغ اون یکی شعر جلوتری، چون در اون شعر قصیده این علم ما جلوتر است از اون بیتی که خواندیم. علم ما علت دار التي لو وجدتها یعنی نازل بشوید. علمان فعل امر است و برای مخاطب مثنی، مذکر مثنی. علم ما یعنی نازل بشوید بر اون خانه ای که لو وجدتها بها اهلها، اگر یافته بودن اون خانه را در اون خانه اهلش. ما کان وحشن مقیلها، مقیل مصدر میمی از قیلوله، یعنی خواب قیلوله در اون خانه وحشتناک نبود، یعنی اگر اهل بود در اونجا، یعنی اگر صاحب داشت این خانه، کسانی ساکن اونجا بودند، انسان میخواست اونجا خواب قیلوله بره ترس نمیکرد، یعنی ترس نداشت، نمیترسی. نازل بشوید بر خانه ای که اگر یافته بودم اون را در اون اهلش باشد، نبود وحشتناک خواب قیلوله اون خانه. معنیش این است که این خانه اهلش در اونجا ساکن نیستن، کسی در اونجا نیست، ای بسا حیوانات موذی و ماری عقربی و امثال ذالک اونجا باشه، خانه خالی باشه، از این حیوانات جمع میشد دیگه، ولذا خوابیدن در اونجا ای بسا وحشتناک میشه. این وجدتها بها اهلها، بله این در اهلها ضبطش اهلهاست. یک احتمال این است که اهلها خوانده بشه بدل از های وجدتها، یعنی وجدت اهلها بها، من تو اول ضمیر غایب آورده های وجدتها، اهلها هم از او بدل بیاد، بها هم در واقع مفعول ثانی این وجدتو بشه. دو مفعولی بگیریم، وجدتو زیدن فتار، فتار دو مفعولی اگر بگیریم، بها مفعول ثانی وجدتوها بشد، ها مفعول اولش بشه، اهلها هم اهلها باشد بدل از های وجدتوها. آنی نداره این ترکیب، این احتمال رو هم داده. اهلها هم اگر خوانده بشد بها خبر مقدمه، اهلها مبتدای مؤخر بشد و این جمله مفعول ثانی وجدت بشد، ها مفعول اول، این جمله مفعول ثانی. اینم ترکیب این. حالا برگردی سراغ اون شعر و قول اون شاعر، مراعات النظیر در چیز رد العجز علی الصدر در بیت مانند قول این شاعر. و ان لم یکن، این ضمیر مستتر در ان لم یکن به چه برگرده؟ میگه هو برمیگردد به مصدر الما، الما یعنی نازل بشید، بعد از اون بیت این آمده و ان لم یکن، یعنی ولو این که اون نزول شما نباشد الا معرج ساعته، و اگرچه نبوده باشد، یعنی اون نزول شما، المام شما، المام یعنی نازل شدن، مصدر الماست، و اگرچه نبوده باشد اون المام مگر معرج ساعته. معرجم مصدر میمی به معنای تعریج، تعریجم به معنای مکس کردن، توقف کردن. میگه مگر این که، ولو این که اون المام شما نباشد مگر یک مختصر مکسی، مختصر ماندنی، نازل بشید اینجا یه مقدار استراحت بکنیم، ولو این که استراحت خیلی کم. این مخواد بگه که کمشم برای ما مفیده. خب انسانی که خسته باشد نتونه بشینه، نتونه راه برد، یه مقدار کمی هم که شده استراحت بکنه بهتره دیگه، براش از نبودش بهتره. و اگر چه نبوده باشد اون المام مگر معرج ساعته، یعنی تعریج ساعته، یعنی یک مقدار کمی. میگه این معرج ساعته خبر کانه میشه، استثناء مفرق است، ما بعد الا در ظاهر می شد مفعول ثانی و چیز خبر اون کانه، و ان لم یکن اون المام الا معرج ساعتن، معرج ساعتن خبر کانه می شد. و اسم اون کانه هم ضمیری است بر می گردد به المام، المامی که دلالت می شود بر او، یعنی دلالت شده است بر او در بیت سابق، المدلول علیه فی البیت السابق. بیت سابق چه بود؟ علم ما، علم ما توش المام خوابیده و این لم یکنم اسمش هوه برمیگردد به اون علم ما. و هوه علم ما علت دار اللتی لو وجدتها بها اهلها یا بها اهلها ما کان وحشن مقیلها. خب الا معرج ساعتن قلیلن، تعریج کمی، تعریجی که کمه، قلیل است، میگه این قلیلن صفت است برای اون معرج. تعریج هم گفتیم یعنی همون توقف کردن و مکس کردن و اینا. قلیلن میگه صفتی است، صفت برای معرج. منتها شارح در این قلیلن دو احتمال میده. یکی این که بگیم قلیلن صفت است برای معرج ساعت، صفت مؤکده. به این معنا که قلت از خود معرج ساعت فهمیده میشه ولو قلیلن را نیاری. چون قلت از اون معرج ساعت فهمیده میشه، قلیلن را که بعدن آوردی خواهی نخواهی قلیلن میشود صفت مؤکده. یعنی معنایی را میرساند که این معنا از خود معرج ساعت فهمیده میشود، در این صورت میشه صفت مؤکده. این اینجور حالا گفتن به این که این بنابراین احتمال معناش این است که معرج اضافهش به ساعه به معنای لامه، معرجی که مال ساعتیه، ساعتم به معنای لحظه نه اینکه یک مد 60 دقیقه. ساعتی یعنی یک وقتی ولو کمم باشه. بلخصوص اونجا اون نکرم هست، نکرش هم دلالت بر قلت میکنه. معرجی که توقفی که مکسی که مالی یک لحظه ایه. چون مضاف الیه اون معرج که ساعه باشه نکره دلالت بر قلت میکنه، معرجم که اضافه شده به اون ساعه و اضافهش هم لامیه است، ولذا قلت اون معرجم از اون به دست میاد. که نه گفته الا معرجن قلیلا. واقعا قلیلا که بعدن آمده اینم قلت را میرسد. از اون اضافه معرج که اضافه لامیه است به ساعه، از اونم قلت فهمیده میشد. ولذا در اینجا که نه دو مرتبه قلت گفته شده، قلت ثانی تاکید میکند قلت اول را.
که میگه قلت از اضافه تعریج فهمیده میشه، از اضافه فهمیده نمیشه، از نکره بودن فهمیده میشه.
میدونه
بعدا به او سرایت کرده
باشد،
فهمش ماله اضافه نیست.
ببینید اصل قلت در ساعته، منتها چون اون معرج اضافه شده به ساعت، قلت برای معرجم رفته. قلت در اینجا در ساعت بود در مضاف الیه معرج، ولی اون معرج چون اضافه شد به این ساعه، این اضافه سبب شد که قلت برای اون معرجم باشد. این که میگه از اضافه فهمیده میشد مال اینه، یعنی اون اضافه قلت را برای معرج درست کرده. خب صفتون مؤکدتون، چگونه مؤکده؟ این لفهم علت استون، نه اینکه لفهم مفعول به مؤکده باشه. صفتی است مؤکده. چطور صفت مؤکده؟ میگه چون که فهمیده میشود قلت از اضافه کردن تعریج، اون گفتیم معرج مصدر میمی است به معنی تعریج، از اضافه شدن تعریج به ساعه. این یک احتمال. او صفتون مقیده، احتمال است که این قلیلن صفت صفت مقیده باشد. اگر صفت مقیده باشد معنی این میشه الا تعریجن قلیلن فی ساعتن. این ناظر است به این که احتمال است اضافه معرج به ساعه اضافه به معنای فی باشد، ظرفیت باشد، مگر تعریجی که اون تعریج در یک ساعتیه. میگه در این صورت دیگه از اضافه معرج به ساعه دیگه قلت برای معرج استفاده نمیشه، معرج میشد مطلق. با کسرت هم بسازد با قلت هم بسازد ذاته. وقتی که با هر دو میسازد، اون قلیلن وقتی که صفت این معرج قرار گرفت، این رو مقید میکند به تعریج قلیل، تع تعریج کثیر دیگه خارج میشه. اینجور اگر ما بگیریم در این صورت قلیلن میشه و صفت مقیده، یعنی تعریج دیگه استفاده قلت برش نمیشه، مطلقه، اهم از این که کم باشد یا زیاد باشه، با هر دو ذاتن میسازه. وقتی که با هر دو میسازد قلیلن آمده، یک احتمال رقیقی میکند، یک احتمالش باقی میماند. در این صورت این قلیلن میشد صفت مقیده.
اگر ساعت تمیزش در این وجه دوم برای کم باشه، وقتی لحظه کمه، چگونه اون معرجی که در این لحظه میخواه واقع بشه کسی
دید؟ اون دیگه از جای دیگه که ان استفاده میشه اگرم باشد. مگر معرج ساعت، مگر تعریجی که قرار گرفته در یک ساعتی، نمیگه تعریجی که مال این لحظه ای کم، تعریجی که قرار بگیرد در این، اصل تعریج قید نخورد، منطقه اون مقدارش که در این قرار میگیرد عقلا میگد خواهی نخواهی این بایستی کم باشد دیگه، چون ظرفش کمه خودش هم کم باشه، ولی از لحن عبارت قلت فهمیده نمیشه مطلق کن. البته ممکنه یک کسی مناقشه بکنه، ولی خب بیانی یا صفت مقیده باشد ای، در این صورت معنی میشه مگر یک تعریجی که قلیلن، این قلیلن همون قلیلن است که جلو افتاده و مقیدش میکنه، مگر یک تعریجی که اون تعریج قلیل است و اون تعریج قلیل هم در یک ساعتی قرار گرفته. خب تمام شد. فإنی نافع لی قلیلها، حالا میگه نازل بشید ولو این که کمم باشه، میگه به خاطر این که کمشم برای من مفیده. فإنی نافع لی قلیلها، چون که کم اون توقف و مکس و استراحت هم برای من نافعه. خسته انسان نمیتونه راه بره، سوار اسب بیفتد پایین، یا رانندگی میکنه تصادف بکنه، خب استراحت کم هم باز بهتر از نبودش است دیگه.
دو نفر علمان کنن چه رفتی به من داره؟
بله
دو نفر علمان
با هم رفیق بودن دیگه، با هم رفیق سه نفری مسافرت میکنن، اونا اگر توقف نکنن اینم مجبور است به اونا برد دیگه، با هم هم ولذا توقف اونها باعث میشد که اینم توقف بکنه و استراحت بکنه. فإنی نافع لی قلیلها، چون که من نافع است برای من قلیل اون ساعت. شارح میگد این قلیلها مرفوع است فاعل نافع، یعنی نافع خبر نمیشه، قلیلو فاعل نافع، و الضمیر للساعه، های قلیلها برمیگردد به همون ساعت. والمعنا، معنای بیت امینه، کمی از تعریج در اون ساعت نفع میبخشد مرا و شفا میدهد قلیل وجدی. قلیل یعنی حرارت حب، البته قلیل حرارت حب، اون مقدار کمم شفا میدهد قلیل وجد مرا، یعنی اون حرارت علاقه مرا. وجدم اون حالتی است که، البته وجد اختصاص ندارد به خوشحالی، وجد در ناراحتی هم استعمال میشه، در خوشحالی هم استعمال میشه، ولو اینکه نوعا وجد در خوشحالی میگن ولی اختصاص به اون نداره. یک کسی به خاطر مصیبت شدیده ای که برش وارد شده خیلی ناراحت بشه، کنترل از دست بده، اون میگن وجد. یا از خوشحالی کنترل از دست بره، اونم وجده. پس وجد اختصاص به چیز نداره، ولی خوب در خوشحالی بیشتر ای بسو استعمال میشه. و شفا میدهد اون حرارت وجد مرا، کمشم. خب حالا اینجا این که میگه توقف کنید مالی چه باشد که میگه حالا توقف کنید، این معلوم نیست حالا مال خستگیش باشه، این خانه خانه ایست، مورد علاقه اون بوده، اهلش اینجا بودن، محبوبش اینجا بوده، علاقه به اینجا داره. بگرد یا خورده توقفم بکنیم و یا خورده نگاه بکنیم و این حرفا باز برای ما مفیده. مثلا اون علاقه شدیدی که داشتم یا خورده اون را کم میکند باز. یعنی ما این که میگرد توقف کنید، حالا مثال زدیم به خستگی اینا، نه اینکه الله حتما ناظره به آنه، ولی مخواد بگرد بله یه مقدار کمی هم که اینجا ما توقف کنیم این برای من مفیده. بله؟ البته دوباره صریحش هم باز چیز نمیشه، ولی از کنار این میخوان رد بشن، قهرن پیاده بشن، یه خورده توقف کنن، در کنارش هم خواب غیلولم باشه ضرر نداره. حتما بگیم مال خستگی بوده، اینش خیلی لزومی نداره.
این قلیلها هاشو به ساعت زدن.
آره.
معنا یه جور معنی کردن که قلیل من تعریف.
آره اشکال نداره، چون که اون ضمیر مؤنث به ساعت برمیگرده، وقت لازمه این که به ساعت برگرده، خواهی نخواهی قلت هم اون قلت تعریج رو هم میرساند دیگه. قلیل اون ساعت خواهی نخواهی تعریج در اون میشه تعریج قلیل دیگه.
ضمیری که به مضافش برمیگرده مضافش هم شامل بشه؟
مضافش هم، نه اینکه مضافش رو شامل بشه، ولی تعریج اصالتا در اینجا میخواد بگه به اون استراحت برمیگرده. مکس، مکس مال خود ساعت نیست، مال اون استراحته. ولذا از های قلیلها که برمیگردد به ساعت، قلتش در واقع مال ساعت نیست، حقیقتا مال تعریجشه، نتیجهش اون میشه. یعنی ساعت کم باشد نتیجهش این میشود که اون تعریج در اونم کم بشه. خب بعد میگه و هذا، یعنی این بیت، فی ما یکون المکرر الاخر فی صدر المصرع الثانی، این مثال در اون رد العجز علی الصدر است که مکرر دیگر در صدر مصرع ثانی باشد. خب چهار تا مثال برای مکررین زده شد. و قولهی حالا شروع میکند برای متجانسین، چهار تا برای متجانسین مثال بزند. و قولهی دعانی من ملاک، دعانی من ملامکما صفاهن فداء الشوق قبلکما دعانی صفاهن ای خفتن و قلت عقلن. بعد از دعانی دوم دارد منت دعا. دعانی صیغه امر مثنا، دع فعل امر است و دعا یدع امر حاضرش میاد دع، دع هو یعنی ولش کن، رهاش کن. دعانی یعنی شما دو نفر مرا رها کنید، اترکانی ترک کنید مرا، رها کنید. من ملامکما، از ملامتتان، یعنی مرا ملامت نکنید. صفاهن، این ملامتی که میکنید مرا از روی بیعقلی و صفاهت، این ملامت را شما میکنید، یعنی بی خود عقلتان نمیکشن. صفاهن مربوط است به ملامکما، نه مربوط باشد به دعانی. رها کنید مرا از ملامت خودتان، اون ملامتتان که از ناحیه صفاحت شماست، از ناحیه بیعقلی شماست، که مفعول له بشد برای ملام، یعنی در واقع مفعول له حصولی. ای خفتا، اینجا دارد ای خفتن و قلت عقل، بعید نیست که خفف و قله هر دو اضافه شده باشن به عقل. خب صفاحت رو چه معنی داره تفسیر کنیم به خفت؟ صفاحن یعنی خفت عقل و قلت عقل، خفه قله هر دو، مثل این که بگیم دو تا مضاف بیاریم برای یک مضاف الیه دیگه، غلامو و دارو زیدن، یا اشتریت و غلامه و دار زیده. اینجا من خفت و قلت، قلت عطف بر خفت بشه، هر دو اضافه به عقل بشن، یعنی خفت عقل و قلت عقل. این ظاهرا مناسب تر باشد تا اینکه بیاییم و صفاهن رو معنا بکنیم، یعنی سبکی و قلت عقل. البته اونم ممکنه درست بشه، منتها این یکی بعید نیست، یعنی خفه و قله هر دو اضافه به عقل بشن، یا این که حالا اینجوری که ضبط کرده به خاطر سبکیتان و به خاطر بیعقلیتان پا میشید مرا ملامت میکنید. صفاهن ای خفت و قلت عقل، یا خفتن و قلت عقل، اون احتمال اول به نظر اقرب میاد.
اگر اونطوری بود باید وقت خفت عقل و قلت،
نه لازم نیست، گاهی اوقات دوتا مضاف برای یک مضاف الیه میارن. نه استعمال میشه، هیچ اشکالی نداره. خب میگه مرا ملامت نکنید، که از روی صفاحت مرا ملامت میکنید، مرا ول کنید. فداء الشوق قبلکما دعانی. حالا چرا میگه ملامت نکنید؟ میگه آخه اون چیزی که مرا به شوق میخواند او قبل از شما مرا خوانده، دیگه با خواندن اون شما مرا نهی بکنید و ملامت بکنید، این ملامتتان بیفایده است. چون که داعی شوق، یعنی اون چیزی که مرا به شوق با اون محبوبه میخواند، اون داعی قبل از این که شما بخوانید و خوانده، دیگه خواندن بعدی شما به درد نمیخورد، ملامت شما به درد نمیخورد، دل رفته. پس داعی شوق به سوی اون محبوبه قبل از شما مرا خوانده است به سوی اون شوق، ملامت بعدی دیگه اثر نخواهد داشت. منت دعا، این منت دعا میگه دعانی از ماده دعاست. یک دعانی پس در آخر آمده، یه دعانی در اول آمده. دعانی که در اول آمده با دعانی که در آخر آمده از حیث معنا مغایرن. این دعانی از دعایت اوش خوانده است مرا، اون دعانی از ودعی دعوست به معنای رها بکنی، مثلا از دو مدعنین ها و معنیشان هم مغایره، ولی جناس است بینشان، جناس تام. چرا ملحق باشد؟ یعنی قرینه قطعیه وجود دارد که اینها از دو ماده هستند.
پس ملحق باشد؟
نه، اینا از دو ماده هستند.
این بود که از یه ماده باشند.
در چی؟
مثل ساعه و ساعه.
نه، حروفشان مثل هم باشد. در جناس گفتیم حروف این کلمات از مثل هم باشد.
دقیقاً تعریف ملحق به جناس برای این هم صدق بکنه. الان اشتباه اکبر دارن دعانی دعانی اشتباه اکبر دارن.
خب اشتقاق اشتقاق اکبر ترتیب بایستی عکس باشه، اینجا نیست.
نه کبیرش
در اکبر هم این بود که بعضی کلماتش با هم فرق بکنه، از دو ماده باشه. اینجا دعانی و دعانی تمام حروفی که هست اینا مثل همه،
حروفش مثل همه ولی ماده فرق میکنه.
ما نه، در اکبرش ببینید این دو کلمه ای که آمده اکثر حروفشان از یک نوع باشه، بعضی حروفشان نوعش فرق بکنه. در دعانی و دعانی حروف ها با هم فرق نکرده، یعنی تمام حروف این دو کلمه مثل همه. در اکبر بایستی اقلن یک حرفی از این با یک حرفی از او از دو نوع باشن.
استاقتم من الارض عرزیتم، ارض و عرزیتم هیچ فرقی با هم نمی کنه، الا اینکه عرزیتم دو هفت صرف بیشتر داره. و الا اینجا نیست که اون یک
اون اکبر نبود آخر. نه نه لحاظ القصف یعنی برای
من تو به اشتقاقش هم ندارم من خب. سر لحاظ القصف یعنی برای شبه اشتقاق مثال زده بودم
خب
حالا شما اسم اشتقاق اکبر هم روش نذارید
خب
میخوام اسم اینو بذاریم جناس نباشه این ملحق به جناس باشه
تعریف جناس که یقینا شامل
تعریف اون هم ساده
تعریف جناس دو تا لفظ تمام حروفشان مثل هم است و ترتیبشان هیئتشان کلش یعنی تعریف جناس یقینا شامله حالا شما میگید که اون شبه اشتقاق هم مثلا شامل باشد اگر اونجور باشد دیگه یه خورده تعریف بایستی مضبوط تر بشد شبه اشتقاق مقابل جناس میخواید قرار بدید بایستی یک خورده اون تعریف شبه اشتقاق محدود تر بشه اون یک چیزی کلی گفتن ولی خب اینجا تعریف جناس بدون کوچکترین خدشه شامل است دو تا لفظ باشد حروفشان یه اندازه تعداد حروف یعنی نوع حروفشان مثل هم هیئاتشان مثل هم ترتیبشان مثل هم این جناس تام بود این بدون کوچکترین خدشه به اینا شامله اون اگر چیز باشه اون وقت در شبه اشتقاقش اگر شامل بشد اون یه خورده بایستی محدود ترش بکنن که مثلا شامل نشه اگر میخوای قسیمش قرار بدی
ممکنه که مثلا اینکه از 16 قسم 13 قسم مثال آورده ناظر به اینم بوده اینجا دو مثال
نه اونش بعیده اونش بعید اینجور باشد
بعد از اون مثال قبلی هم که داشتیم مقیلوها بود دیگه آخرش
آره
بله به ها اهلها ماکان وحشن مقیلوها بعد شروع میشد به قلیلن بین مقیل و قلیل هم به خواهد از شد که شبه اشتغال وجود داره اونم یه مثال میتونست باشه بین مقیل و قلیل
مقیل که از ماده قیلول قیله است قلیل از ماده قله است اون وقت شبه اشتقاق بایستی چه بگیریم آخوای یک حد و مرزی مثل این که نداره اینجوری که چیز میشد اگر میدونم آخوای این جناس جناس را تام رو اونجور معنا کردی هر چه که اون جناس تام شامل میشد همه را در بر میگیرد میماند این یکی ها این یکی ها هم یکی مکرره این بود در مکرره این بایستی معنی یکی باشد در مکرره این معنی ها یکی باید باشد در متجانس این معنی بایستی دوتا باشد اینا مکرره این که نیستن متجانس این هم تعریفش صادقه اشتقاق هم که در بینشان یقینا نیست حالا شما میگید داخل در شبه اشتقاقه شبه اشتقاق بایستی در واقع از اون قبلی ها خارج باشد دیگه یعنی جناس هم بهش صادق نشه جناس تام یعنی جناس صادق نشد اصلا جناس صادق باشه شامل در اون میشه وقتی که ما تعریف جناس به این شامل میشد دیگه داخل در شبه اشتقاقش نمیشه خب بعدش دارد به این که فی ما یکونل و هازا یعنی این مثال فی ما یکونل در اون رد العجز علی الصدر است که متجانسین متجانس دیگر در صدر مصرع اول باشد دعانی در آخر اون دعانی در اول بینشان هم جناس تام و قولهی مثال دیگر از متجانسین باز و اذل بلابل و افسخت به لغاتها فنفل بلابل به احتسائل بلابلی و اذل بلابل و بلابل میگه جمع بلبله و هو طائر معروف بلبل همون پرنده معروفیه بلبل معروف هست همه میدونن یعنی افسحت به لغاتها وقتی که بلبلها افسحت به لغات خودشان منظور از لغات اونها همون نحوه خواندن اونهاست دیگه افسحت هم یعنی ظاهر کنن لغات خودشان را یعنی شروع به خواندن بکنن افسحبه یعنی ظاهر ساخت او را وقتی که بلبل‌ها افصاح کنند لغات خود را، مشغول خواندن بشند. بعضی گفتند در این خواندن‌ها به انسان یک حزنی عارض میشه، اون قشنگ میخواند یک جوری میشد که یک حزنی بر انسان میگن عارض میشه، ولو خوشش میاد ولی اونم هست. حالا میگه وقتی که بلبل‌ها شروع کردن به خواندن و تو هم محزون شدی، این حزن‌های خود را برطرف کن با خوردن یه مقدار از اون شراب، خمر بخور، سر حال بیای، حزنت برطرف بشه. خمر شارژ میکنه دیگه، حزن اندوه را برطرف میکنه. فنفل بلابله، برطرف کن. فنفه فعل امر است، نفا ینفی، تنفی امرش میشد، انفه همزش هم وصله، فنفه میماند، نفاهو یعنی اون را برطرف کرد. پس برطرف کن بلابل را، اون غم و غصه هایی که برات آمده بود. این بلابل چیه؟ میگه بلابل دوم جمع بلباله. بلابل اول جمع بلبل بود، بلابل دوم جمع بلباله. بلبال چه باشد؟ و هول حزن. برطرف کن بلابل خود را که به وسیله خواندن اون بلبل‌ها به وجود آمده بود، برطرف کن با چی؟ به احتساء البلابل. احتساء یعنی آشامیدن، شرب، با شرب بلابل. این بلابل سوم به چه معناست؟ سه مرتبه کلمه بلابل آمده. این بلابل سوم کدامه؟ میگه بلابل سومم جمع و بلبله، بلبلی با تا، به زم، و هو ابریقون فیه الخمر. بعضی گفتن ابریق الخمر، تعبیر شعر این است که ابریقون فیه الخمر. یه چیزای درست میکردن، ظرفای درست میکردن، مثل آفتابه که دسته داشت و در داشت و یک لوله هم داشت و مثل آفتابه دیگه، پل از خمر میکردند و تو مجلس میخوان بینایی که نشستن خمر بدن، از اون لولش میریختن تو ظرف و بینا میدادن میخوردن. به اون آفتاب مانندی که مال شراب بود بهش میگفتن بلبله. ولذا میگهد به این که بلابل جمع بلبله است، بزن، و اون بلبله هم ابریقیست که آفتابه است که بفرمایی در او خمر باشد، یا آفتابه‌ای که برای خمر درست میکردن. خب احتساء بلابل یعنی با خوردن این بلبله ها، خوردن این هم خواهی نخواهی یعنی شرابی که توی ناس بخورد دیگه. بله تقریبا دیگه، یعنی ظرفش گفته شده، مظروف مثلا اراده شده. همون مجاز عقلی هم میشد، یعنی خوردن خمری که تو این بلابله. بلابل را بگیم خمرش اراده کنیم، تسمیت حال به اسم محل بشه که مجاز لغوی بشه مرسلش، یا اینکه بگیم بلابل به معنای خود اون آفتابه است مثلا. احتساء هم که خوردنه، خوردن اون آفتابه یعنی خوردنی که مال خمر اونه نسبت دادیم به خودش، اینجا مجاز عقلی درست بشه. یا اینکه به حذف مضاف هم میتونه باشد، خمر بلابل، مثل فسأل القریه که سه احتمال بود، فسأل اهل القریه به تقدیر اهل، یا قریه به معنای اهل باشد، یا مجاز عقلی باشد، اونا رو اینجا میشه درست کرد. و هازا یعنی این مثال، هازا یعنی این مثال، قول شاعر، فیما در اون رد العجز علی صدریست که بوده باشد متجانس دیگر در او، اعنی بلابل اول در حشو مصرع اول، لا صدرهو و اذا البلابل افسحت بلغاتها فنف البلابل به احتساء البلابلی. بلابل در آخر آمده، بلابل دیگر که با این متجانسند در اول مصر اول نیامده، در وسط مصر اول آمده، چون صدر مصر اول و ازاش. لذا بلابل اول را نمیشه گفت در صدر واقع شده، در وسط مصر اول. وسط مصر اول هم لازم نیست وسط وسط باشه. لذا دارد به این که و هذا فی ما یکون المتجانس الاخر اعنی بلابل اول. متجانس آخر همان بلابل اول بود در حشو مصرع اول، نه صدر مصرع اول. چرا؟ میگه چون صدر مصرع اول قول شاعر است و اذا تمام شد. نه دیگه، چون که در این یا بایستی یکی که در آخر اون یکی، یا اول مصر اول، یا وسط مصر اول، یا آخر مصر اول، یا اول مصر دوم. وسط مصر دوم اثری نداره. بله فنفل بلابله، آها، به احتساء البلابلی. بله الف لام داره. بله ها، اینجا متنش نداره، شرحش داره. فنفل بلابل به احتساء بلابلی. بله این متنش دارد، اون شرحش نداره. کتاب شما چیه؟
شرح و متنش یکیه.
هر دو دارن؟
هر دو
ندارد. بعیدم نیست که در آخرش نباشد. این شروع تلخیصش کدام نداره؟ نه متنش نه شرحش. خب پس معلومه که این با الف لام در این شرط نوشته شاید درست نباشد.
این چرا اگر یکی در آخر باشه، آخر بیت، و دیگری در وسط مصرع دوم باشه، مثل بلابل دوم و سوم این بیت، چرا اونو رد الاجل صدر حساب نمی کنه؟
دیگه آخه عنوان قبلی صدر دیگه نمیشه گو. صدر یعنی اول.
وسط مصر اول میاد،
اونم باز در واقع چون خود مصر اول اوله، به اون حساب مثلا یه اصطلاحی قرار دادن دیگه، یه اصطلاحی. ولی این یکی کم اتفاق می افتاده دیگه، برایش یک حسابی باز نکردن. یعنی نوع رد العجزها در نظم اینجوری بوده که یا اول اولی، یا وسط اولی، یا آخر اولی، یا اول دومی. خیلی کم اتفاق می افتاد که مثلا مثل این بشه، ولی دو برای این حسابی باز نکردن. بعدش دارد به این که و قولهی، مثال دیگر باز برای رد العجز علی الصدر از جناس. فمشغوفون به آیات المثانی ای القرآنه و مفتونون به رنات المثانی ای به نغمات اوتار المزامیر التي ذم طاق منها الى طاقن. شغف به یعنی اول ابه، یعنی دلباخته او شد. پس مشغوف یعنی دلباخته. بله بعضی نسخه های بسا مشعوف هم داشته باشن. شعف به معنی همون علاقه مندیست. فمشغوفون به آیات المثانی، این مال اهل بصره، راجع به اونها شعرهای گفته، این از جمله اون شعره. میگد مال حریری هم هستی بیت. دارد به این که ای قول الحریری فی اثناء مقامت له من ابیات یصف بها اهل البصره و قبل البیت بها ما شئت من دین و دنیا و جیران تنافو فی المعانی فمشغوف به آیات المثانی و مفتون به رنات المثانی. یعنی همه جور آدم اونجا بود، هم دین بود هم دنیا بود، هم کسانی که علاقمند به قرآن باشند و بودند، هم از اون کسانی که علاقمند باشند به زدن و امثال ذالک اونام بودند. فمشغوفون به آیات المثانی، این مشغوفون خبر مبتدای محذوف، مفتونون هم باز خبر مبتدای محذوف، کنه اینجوری باشد تقدیر. فهذا یعنی یکی مشغوفون به آیات المثانی و ذاکه و اون یکی مفتونون به رنات المثانی. این مشغوف یعنی دلباخته، میگه این یکی میبینی دلباخته آیات قرآن است. مثانی به چند معنا میاد، یکی از معانی مثانی قرآنه. به سوره همدم مثانی گفته میشه، به خود قرآنم مثانی گفته میشه. حالا مراد از مثانی در اینجا میگه قرآنی، یعنی یه عده. بله دیگه، حالا این که استعمال میکنن که نه برای هر یک از اینا مستقلن وحث شده اینجوری. بله دیگه، حالا چرا به قرآن مثانی گفته شده؟ از یا میگن قصه ها دوبار در اون ذکر شده و این حرفا، اون وجه تسمیهش میشه. بها ما شئت من دین و دنیا و جیرانون تنافو فی المعانی، و جیرانون تنافو فی المعانی. بعد از اون این بیته، فمشخوفون این یکی دلباخته آیات قرآن است، و ذاکه مفتونون برنات المثانی، اون یکی هم معجب است یعنی خیلی خوشش میاد از رنات مثانی. حالا رنات مثانی چه باشد؟ ای به نغمات اوتار المزامیر التي ذم طاق منها الى طاق. بعضی وسائل درست میکنن که عربی نوعاً به اونها عود میگن، مثل این کمانچه و امثال ذالک که یک طرفش بزرگتر است و یه خورده یک طرفش رفته چیز و یه چند تا سیمم وصل کردن به اونها و میزنن به این سیما و سیما مثل این که به هم میخورند و صدای خاصی میداد، صدای خوب مثلا. اون وقت هر یک از اون سیم ها رو میگن تاق و همچنین میگن وتر. اوتار اونها یعنی همان سیم های اونها در واقع. حالا اونها مثل این که همش از سیم درست میکنن دیگه. خب اوتار همون هاست، همون سیم هاست. کمانچه مثلا اون سیمایی که روش نصب میکنن اونا رو میگن اوتار، و تاقم به هر یک از اونا تاقم گفته میشد. بله حالا اینجا مزامیر که دارد، مزامیر جمع مزماره، مزمارم در چیز عربی معنای نیه. اگر اعواد گفته بود نغمات و ترهای اعواد، اعوادم جمع عود، عودم اون کمانچه و هرچه شبیه اون باشد. ولی در نی چطور میشد بگیم دارای وتره؟ این ذم طاقن منها الا طاقن، اوتار چطور میشد درست کرد در نی؟ البته بعضی از نی ها هست همون یه دونه هست مثل این، بعضی نیها هست دوتا مثل این به هم میچسبانن، دوتایی هم در اون قابل تصور میشه. بعضی نیها دوتا به هم چسباندند و اونم سوراخ داره اینم سوراخ، همینجور تا آخر رفته و فوت میکنن، تو هر دو فوت میکنن و این انگشتار هم که بالا پایین میکنن خب صدای خاص تو اینه در میاد. ولی اوتار و اینجور چیزا نوعا در اون اودهاست، نه در مزامیر باشه. ولی در حاشیه، در حاشیه اون مختصر چاپ ترکیه مثل این که اون گفته مراد از مزامیر مطلق وسیله این دو چیزا باشد، اعم از مثلا نی و غیر نی. منتها در لغت عرب بایستی ببینیم مزمار آیا به مطلق وسائل زدن و اینا اطلاق میشد یا خصوص نیه. ولی اون چی که بنده دیدم مزمار رو معنا میکنن به نی، ولی دا شمولش بر اون یکی یه خورده چیز میخواد. خب وتره، آره همون تاره. نه تار که میزنن، تار خودش یک موسیقیه، منتها تاری که فارسی میگیم بله دیگه، وتر اون تارمو که نمیگی، یک منتها وتر به نخ نمیگی، یک تاری از مو، یک تاری از نخ، اون یه مسئله ایست. وتر خصوص اون تاریست که در همچی چیزی باشه. مدهش ممکنه مشتق باشد، منتها یه خورده زور میخواد دیگه. وقت در عربی هم اصلا بایستی ببینیم کلمه تار اصلا در عربی داریم یا نداریم. در فارسی تار میگن، در عربی هم تار داریم، تار مو که ما میگیم در عربی هم کلمه تار میگن. اون وقت بگیم وتر و تار از یک ماده ان نقل مکانی حروف شده، اون دیگه بایستی ببینیم تار در عربی هست یا نیست. حالا رنات یعنی نغمات، اون نغمه ها، اون صداها، صداهای خوش. اوتار المزامیر تفسیر اون مثانیه، مراد از مثانی همون اوتار مزامیره. اون وترها را هم مثانی میگن، چون اونا هم دوتا دوتاست، اون وترها دوتا دوتاست، به این خاطر به اون وترها هم مثانی میگن. پس اوتار رنات المثانی یعنی اون نغمه های اون وترها. ای به نغمات اوتار المزامیر، اللتی صفت اوتاره، اون اوتار مزامیری که زمیمه شده تاقی از اون اوتار به تاق دیگر. تاق هم گفتیم همین فارسی همون یعنی تاری و وتری، هر وتر رو تاقم میگن. اینم معنای این. منتها عرض کردم مزامیر یه خورده اینجا جای تأمل است. اعواد میگفت سر راست بود. خب و هازا فی ما یکون المتجانس الاخر فی آخر المصراء الاول. حالا ببینید کلمه مثانی، بین مثانی که در آخر آمده که به معنای اون و ترهاست، بین مثانی که در آخر مصراء اول آمده به معنای قرآنه، از حیث معنای اینا دو چیزن متغایرن، جناس تمس بین این ها و معناشون هم که فرق دارد دیگه. یکی در آخر آمده، در آخر مصرع دوم آمده، دیگری هم در آخر مصرع اول آمده. و قولهی عملتهم ثم تعملتهم فلاح لی ان لیس فیهم فلاح. فلاحه، لاحه یعنی زهره، فلاح بعدی هم فلاحونه، ای فوزون و نجات. نجات است یا نجاته؟ ان نجات فی الصدق، بله ان نجات فی الصدق. خب ای فوزون و نجات، فوز یعنی نائل شدن به مطلوب، به مطلوب رسیدن، به خواست رسیدن. نجات هم یعنی نجات از گرفتاری ها، مشکلات. حالا معنای شعر، این شاعر میگد عملتهم یعنی من امیدوار شدم به اینا، نه دیگه عملتهم، کتاب شما مفتوحه؟ نه عملتهم،
عملتهم ثم تعملتهم.
عملت توهم باشد. حالا ما عمل توهم هم دو جور معنا میکنیم برای شما دیگه. عمل توهم یعنی میگهد من اول به اینها امیدوار شدم، گرفتاری سختی تا داشتم و امیدوار به اینها شدم که شاید اینها مشکلات مرا برطرف کنه. ثم تعملتهم، بعد راجع به اونها فکر کردم که اصلا اینا همچی کاری برای من خواهند کرد یا نه. بعد از فکر معلوم شد نه بابا، اینها خواسته ای من رو برآورده نخواهند کرد. اول امیدوار شدم به اینها، بعد تعملتهم یعنی راجع به اینها فکر کردم، تعمل کردم. بعد از تعمل پس روشن شد برای من این که نیست در اونها برای من فلاحی. فلاح یعنی نائل شدن به مطلوب و نجات پیدا کردن از مشکلات. فلاح یعنی زهره، لاح یعنی زهره ها، اون فا جزء کلمه نیست. فلاحون، فلاحون یعنی فوزون، نائل شدن به مطلوب و نجاتون، نجات پیدا کردن از مشکلات. این در صورتی است که ما عملتهم بخوانیم. که اگر عملتهم بخوانیم یعنی تو امیدوار شدی، بعد من فکر کردم راجع به اینها، معلوم شد که اون وقت بله، بعد برام معلوم شد که در اینها فلاحی وجود نداره، یعنی نمیتونن مشکلات تو رو حل بکنن و تو رو از این سختی ها نجات بدن. حالا این متن ما عملتهمه، ولی اینجا بنده ضبطش در پاورقی هم تأمل توهم گذاشتم. حالا این از کجا بوده؟ کتاب شما چطوریه؟ نمیدونم، عمل توهم مناسب تره به ذهن این میاد، ولی اون حالا حرکت گذاشته از یک جایی مطمئنی آورده. بله آره. اون کتاب شما حرکتش چیه؟
عمل توهم.
حالا ولی عمل توهم مناسب تره. احتمالش هست، چون در بعضی یا بعضی جاها خونه ای بسا مثلا برای کس دیگه گفته باشد اونم باشد. حالا ضبطش اینجوری نگذاشتن، ولی نوعا این من قصیدت مطلعها صوت الحمام، صوت حمام الایک عند الصباح، جددت تذکاری تذکاری عهد الصباح، تا برسد بونجا. حالا دیگه برای اطمینان بایستی خود دیوانش دید ببینیم که چطوری باشد. حالا فعلا دو احتمالیست، ولی خب عملتهم مناسب تر رهی بس از حیث معنی. و هذا فی ما یکون المتجانس الاخر فی صدر المصرع الثانی، مثال است برای اون جایی که متجانس دیگر، فی ما یعنی در اون رد العجز علی الصدر است که متجانس دیگر در او در صدر مصرع ثانی بشد. فلاح لی ان لیس فیهم فلاح، حالا فلاح و فلاح بینشان جناس تامه. تمام شد. و قوله ذرائب، تمام و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.